أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص برآیند اصول و مبادی که برای نظریه خطاب شرعی عرض کردیم بحث میکردیم. برآیند اون اصول و پیشنگارها و همچنین اصول خمسه، پیشنگارهای چهارگانه و مبادی خمسه که معطوف به اطراف خمسه خطاب میشد، عرض کردیم در سه افق و استوا برآیند و نتیجه داره. در افق جعل حکم و اصدار خطاب، در افق ایصال حکم، القاء ایصال حکم و از ناحیه شارع و احراز انتصاب از ناحیه حق تعالی، باید خطاب ایصال شود. از ناحیه مخاطب هم باید خطاب احراز شود. خطابیت خطاب باید احراز بشه که بشود او رو نسبت داد به محضر الهی. در بحث‌های گذشته در ذیل این دو افق و محور مطالبی رو گفتیم. هنوز هم مطالبی هست که جای طرح در ذیل این دو محور رو داره، ولی چون خیلی زمان بر شد و طولانی میشه دیگه از اونها صرف نظر میکنیم، وارد محور سوم، افق سوم میشیم که افق تیسیر خطاب از جانب مشرع و تفسیر و ابراز خطاب و حکم از ناحیه مخاطب است. افق سوم در این محور هم با توجه به اصول و مبادی که در گذشته مطرح شد در چارچوب نظریه، محورها و نکات و جهات مختلفی قابل طرح هستند. یکی از اونها، از اهم اونها این است که ما مجموعه ای از قواعد عقلیه رو داریم که در کشف مشیت تشریع الهی بالمباشره رأساً و یا بالواسطه به مسابه ابزار به کار می روند. این مدعای اصلی است. هنا که قواعد عقلی تعد و که مسالک لکشف مشیت الله تشریعی مباشرتن، یعنی بالواسطه، خودش گویی مولده قضایا و گزاره های شرعی است. چون در مبدأ معرفت شناختی گفتیم که عقل حجت خداست. او من ظواهر الکتاب والاخبار بمددها، کشف مشیت تشریع الهی از ظواهر کتاب سنت به کمک قواعد عقلیه. این یکی از نکات و مدعیات مترتب بر پیشنگاره ها و مبادیست که در گذشته ترک کردیم. در خصوص روند و فرایند ورود عنصر عقل در جریان استنباط بحث البته بسیار شده و اون چه مسلمه این است که کاربرد عقل و قول به کار کرد و کارایی عقل در حوزه استنباط دارای فراز و نشیب بوده در طول تاریخ، در مقاطعی اهتمام خاص شده و اعتقاد قوی نسبت به این مسئله بوده، در مواردی اهتمام کمرنگ شده و احیانا اصرار بر تهدید و احیانا عدم اعتماد به حوزه عقلانیات در فرایند استنباط شده. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه از اولین فقها هاست که تأکید می‌ورزد بر ظرفیت عقل در فهم نقل، یعنی کاربرد ابزاری عقل، عقل رو چون ابزار به کار ببریم برای فهم نقل، و در عمل شیخ طوسی با نوشتن مبسوط فقه جدیدش و فقه جدید شیعه در حقیقت بعد از تهذیب و امثال آن، وقتیشون به نجف منتقل شدن، اونجا در پاسخ به پاره ایراداتی که دیگران می گرفتن که فقه شیعه غنی نیست، علمی نیست، عقلانی نیست، شون آمد مبسوط رو نوشت که فقه رو متحول کرد. تا اون زمان فقه ما بیشتر حدیثی بود، حتی عبارات فقه از عبارات احادیث اخذ می شد. مبسوط اولین کتاب جامع فقهی شیعی است که به صورت کاملا عقلانی و استنباطی و استنتاجی نوشته شد. عملا میدان بازی رو پیش روی عقل گشود و صاحب سرائر پا رو فراتر گذاشت، گفت که عقل اگر آنگاه که نقل نبود، عقل به تنهایی میتواند منبع استنباط قلمداد بشود، یعنی براش نقش استقلالی قائل شد. و تا عهد محقق حلی و علامه حلی، سپس سایر فقها بعد از این بزرگواران، تا روزگار ما که عقل یک جایگاه خاصی در استنباط احراز کرده. اما خب در بعضی از دوره ها در نزد بعضی از فقها ها مثل مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، فقه بسیار عقلانی شد. مقدس اردبیلی به رغم اینکه یک شخصیت معنوی و معرفتی محتاط و بسیار بسیار اهل تهجد و پرهیز بود، اما فقه رو بسیار عقلانی کرد و گفته می شود که ظهور اخباریگری یک نوع واکنش در قبال فقه امثال مقدس اردبیلی بوده، که به جهت این که عقل رو خیلی دخیل کردن در فقه و اونها نگران شدن، از سر نگرانی از این که مباد فقه از مدار خارج بشود، اصرار کردن بر سهم اخبار و کمرنگ کردن نقش عقل، و همین جهت جریان اخبارگری احیا شد در قرن دهم تا دوازدهم. و با سعی موفق استاد الکل علامه بهبهانی جریان اخبارگری پروندهش بسته شد تا حدی و تا روزگار ما که متاسفانه که در کنج و گوشه زمزمه‌های اخبارگری به تعابیر جدید با عناوین تازه‌ای به گوش می‌رسه در اینجا و اونجا، ولی به هر حال افراط و تفریط و احیانا اعتدال در طول ادوار مختلف بوده. محقق خراسانی عقل رو بسیار وارد حوزه اصول کرد، چنان که در کفایه ایشون قریب به 100 قاعده فلسفی در خلال مباحث مطرح شده و بهش تمسک شده. شاگرد او محقق اصفهانی که یک فیلسوف بود این وجه اصول رو تقلیز کرد، توسعه داد و الی یوم هذا بعضی اصولیون اهتمام خاصی به عقلانی کردن اصول دارن. حالا این خودش بحثی است که تا چه مایه اصول میتواند عقلی و خاص به معنای خاص آن فلسفی بشود، محل تأمل و بحث است. علامه هلی و شهید دو تا بیان دارند در جایگاه عقل در فهم دین و نسبت عقل و سم، عقل و نقل با هم دیگر. این تعبیر علامه است که التکالیف السمعیه الطاف فی التکالیف العقلیه، تکالیف سمعیه در حقیقت در متن تکالیف عقلیه هستند و با انجام تکالیف سمعیه ما به تکالیف عقلیه نزدیک میشویم و این رو شهید اینجور معنا کرده به معنا ان الواجب واجب السمعی مقرب من الواجب العقلی فإن من امتثل الواجبات السمعیه کان اقرب الى امتثال الواجبات العقلیه من غیره ولا معنا للطف الا ما يكون المكلف معه اقرب الى الطاعه. اون کلام علامه در کشف المراد در نسخه‌ای که ما داریم صفحه 375 آمده. این بیان شهید بزرگوار در جامع المقاصد جلد 1 صفحه 202 ذکر شده. در کوران اخبارگری یا بشود گفت که بعد از اوج نهایی رو به افول اخبارگری فواره چون بلند شود سرنگون شود، در آغاز قرص نزول اخبارگری امثال فاضل تونی ظهور کردن که البته فاضل تونی در همون دوران کوران نزاع اخبارگری و اصولگری بود و تنها هم بود و مثل او کم بودن که یک سازماندهی جدیدی اصول رو مرحوم فاضل تونی انجام داد و اون سازماندهی بعدها توسط میرزای نائینی و خاصه شاگرد میرزا مرحوم مظفر اقتباس شد و کتاب اصول مرحوم آقای مظفر در واقع به نحوی تحت تاثیر سلیقه فاضل تونی است. به بعضی از آرایی که شیخ پرورده و منصوب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه است متأثر از کلمات فاضل تونی است. بعضی از مطالب مشهوری که گفته می شود شیخ عنوان فرمودیم سه تقسیم حکم به واقعی و ظاهری، این در واقع ارث فاضل تونیست. و از جمله کارهایی که فاضل تونی در آثار کمی که ازش البته باقی مونده، تفکیک مباحث عقلی و نقلیه و تشکیل دو باب اصلی برای اصول که مباحث عقلیه اصول رو از مباحث نقلی اصول جدا کرده. این تفکیک به معنای جایگاه برتر و خاص دادن به قواعد عقلیه در فهم حکم الهی است که این کار رو فاضل تونی انجام داد. در مجموع نقش عقل در شؤون دین کلن و شؤون اربعه حکم جزءاً و به طور خاص بسیار گسترده است. حتی کسانی که منکر سهم و نقش و سهم عقل در استنباطند، اونها هم ناچارند که التجا به بارگاه عقل ببرن برای اثبات این ادعای غیر عقلی یا ضد عقلیشون. اخباریون هم بخوان عقل رو تضعیف کنند احیانا، بسا هیچ کسی از جمله اخباریون آشکارا منکر نقش عقل نیستند، منتها میگن عقل خطا میکنه یا ما با وجود اخبار حاجت به عقل و استنباط نداریم، ولی به هر حال چاره ندارن بخوان به همون اخبار تمسک کنن، باید با عقل اول حجت اخبار رو اثبات کنن، حجت معصوم رو اثبات کنن، حجت کتاب را اثبات کنن. گویا اینکه راجع به کتاب هم همین حرف رو میزنن که کتاب رو هم ما مستقیما نمیفهمیم، باید از کلام معصوم علیه السلام کمک بگیریم و معصومین باید تفسیر کنن کتاب رو برای ما. اما به هر حال اثبات حجیت کتاب، حجیت سنت در گرو اصطلاح عقلی است و خواه ناخواه فهم کتاب و سنت هم در گرو کاربست عقل است. ما با قواعد عقلی و احیانا عقلایی است که به فهم کتاب و سنت نائل میشیم. لذا نقش عقل در کشف مشیت الهی، چه مشیت تکوینی الهی که میشه همون عقاید و علم، آنچه که در عالم محقق است در عالم تکوین حقایق، چه مشیت تشریعی الهی به معنای عام آن که شامل هم فقه بشود و هم اخلاق، هر چهار بخش به نحوی اون چهار شأنی رو که راجع به حکم عرض کردیم داره. یعنی مقام جعل، البته جعل رو باید معنای وسیع بش بدیم تا در خصوص عقاید و علم هم قابل بیان باشه، ولذا ما در خصوص احکام گفتیم اعتبار حکم و اصدار خطاب. خب دست کم اصدار خطاب در خصوص عقاید و علم هم هست، یعنی حق تعالی خطاب بالمعنی الاعم رو در خصوص عقاید هم صادر می فرماید. بسیاری از گزاره های عقیدتی هرچند عقلی باشند، به لسان نقل از ناحیه حق تعالی و معصومین علیه السلام صادر شده و ما رسیده. ممکنه پاره از عقاید رو ما با عقل نتوانیم درک کنیم، ولی به مدد نقل و سمع است که میپذیریم. این است که اصدار خطاب در حوزه عقاید و علم هم ممکن و لازمه، چون که ایصال خطاب عقیدتی و علمی از سوی شارع و احرازش از سوی متشرع مهم هست، ممکنه فرضش و همینطور کشف و همچنین از اجرا. حالا در عقاید و علم می‌فرمایید که اجرا چگونه؟ در عقاید التزام همون اجراه، تطبیقه. ما با آنچه که از ناحیه اختال آمده یا به مدد عقل دریافته این باید معتقد باشیم. این اعتقاد التزام جوانهی است، در حکم التزام احیانا جوارحی و جوانهی است، در عقاید هم باز یک نوع التزام از اعتقاد خودش التزامه. می شود اون چهار شأنی رو که راجع به حکم گفتیم راجع به همه ابعاد و اطراف و بخش های مختلف و حوزه های مختلف هندسه معرفت دین فرض کرد. در همین چهار شؤون عقل نقش آفرین است و سهمگذار است، در این هیچ تردیدی نیست و می توان فهرست مفصلی رو ارائه کرد از نقش و سهم عقل در حوزه دین در اون چهار مقام و شؤونی که در خصوص حکم عرض کردیم نسبت به همین حوزه چهارگانه هندسه معرفتی دین. من یه فهرستی رو اینجا هست که به سرعت فقط اونها رو برای شما عرض میکنم. اثبات اصل نیاز به دین کار عقله. ما نمیتونیم بگیم که چون در قرآن آمده نیاز به دین دارید پس نیاز به دین داریم. این عقل است که ما میگوید که دین ضروری است. خود مدعی بگوید که من حجتم، من ضروریم، این که دور لازم میاد. ما ضرورت دین رو باید با چیزی جز نقل اثبات کنیم. با عقل و فطرت ما نیاز به دین رو اثبات میکنیم. دوم، کارکرد عقل این است که برای درک حوزه‌های معرفتی دین مبنا میسازه. عقل یک سلسله مبانی رو عقل میده که بر اساس اونها ما دین رو بریم سراغ دین و اونها رو بفهمیم. مانند این که عقل اثبات میکند که معرفت ممکن است. وقتی عقل این قاعده رو داد، این اصل رو اعلام کرد معرفت ممکن است، تازه نوبت میرسه که وقت بریم با سراغ معرفت به دین. اما اگر عقل بگوید معرفت ممکن نیست، دیگه نوبت به استنباط نمیرسه. سوم، کارکرد در واقع ساخت مبنا برای حوزه های معرفتی دینه، یعنی مبانی مربوط به حوزه های معرفتی دین با عقل ساخته میشه و پرداخته میشه. بفرمایید اس و اساس امهات قضای دینی چیه؟ جز وجود واجبه، الله موجودون. آیا این حکم نقلی حکم عقله؟ حکم عقله. نقل که احیانا منصوب باری و معصومین است که از قبل باری اند، در واقع اثبات نمی کنند وجود واجب را. و سراسر قرآن ملاحظه بکنید تمرکز عمدتاً روی دفع شرکه. البته راجب اثبات توحید یا اثبات وجوب واجب هم بحث هست، افالله شکون فاطر السماوات والارض، اما این هم باز عقلی یا فطری. همین افالله شکون یه پرسش عقلی یا فطری است، ولی عمدتاً اهتمام به دفع شرکه. چرا که اثبات وجود واجب به عقل و به فطرت ممکن است و به نقل به اصطلاح یک نوع مصادره مطلوبه که بگیم که مثلا خدا هست چون میگوید که هستم. به قول البته ها، این که به تکوین میگوید هستم، بله عقل از تکوین میفهمد که حق تعالی هست. این همه آیات و این همه مظاهر الهیه ما رو هدایت میکنه به وجود مبدع، اما این کلام نیست، قول نیست، اینها اینها از تکوین به عقل دریافت میشوند. حوزه های مختلف رو عقل طبقه بندی میکنه، ما به عقل میفهمیم که کدام گزار است، کدام آموزه است، کدام عقیده است، کدام علم و کدام حکم است، کدام اخلاق. این طبقه بندی هایی که میکنیم راجع به قضای عقلی، این به مدد عقل انجام میشه که ما عرض میکنیم به چهار بخش علم و عقاید، احکام و اخلاق تقسیم میکنیم. عقل در تنسیق فهم دین، ساماندهی فهم دین نقش فوق العاده ای داره. در واقع در جریان تأسیس منطق فهم دین و همین علم و اصول، عقل فوق العاده نقش آفرین از نظر صورت بندی قواعد. حالا خود قواعد هم به اصطلاح البته مهمه. ضابطه سازی و قاعده گذاری که همون خود قواعد است در بخش قابل توجهی به عهده عقل، که ما عرض کردیم در همین منابع اصولی ما شاید قریب به 100 قاعده عقلی که میشود گفت عقلی محضم نیستن، بلکه همون قواعد پذیرفته شده در فلسفه به کار رفتن. اینا قواعدی هستند که به هر حال در مقام صورتبندی دانشی که بناس بدان حکم رو استنباط کنیم به کار رفتن، و اینا اجزاء این سامانه روش شناختی فهم حکم رو تشکیل میدهند، قواعد و ضوابطند. اصولا اکتشاف و اثبات حجیت مدارک و دلایل دینی به عهده عقله. با عقل اثبات میکنیم که دام حجت است، با عقل اثبات میکنیم، یعنی خود همین اعجاز عقلی است. وقتی معجزه رو میبینیم برای اثبات نبوت نبیی، چون معجزه معنای دقیقش این است که کار خارق العاده توأم با ادعای نبوت صادر شه. چیزهایی که ما معمولا تو افواه هست که میگن معجزه شد معجزه شد، اینا کراماته. معجزه به لحاظ کلامی به معنی دقیق آن دو تا شرط داره: خارق العاده بودن و توأم بودن با ادعای نبوت، اون رو میگن اعجاز. خب این عقل است که وقتی مشاهده میکند کار فوق العاده ای صورت بست که انسان عادی نمیتواند، پی میبرد به مبدا این فعل خارق العاده و تن میدهد به ادعای حجیت و حقانیت که نبی داره ادعا میکنه. نبوت رو، اصل نبوت رو عقل اثبات میکنه. در این حال کتاب، حجیت کتاب، حجیت سنت و ضرورت عصمت صاحب سنت، اینها به عقل اثبات میشود. کما این که باز عقل کمک میکنه در قاعده گذاری با استفاده از نقل. خود این هم باز کار عقل است، قاعده گذاری و ضابطه بندی برای احراز مدارک دینی که در لایه دوم طرح کرده بودیم. به هر حال اینکه ما مدارک دینی رو احراز کنیم، که این علاوه بر اینکه حجیت مدارک رو، مدارک نقلی اثبات میکنه، علاوه بر او احراز اینکه این مدرک، این مدرک، این سند، مثلا این خبر، این آیه، این احراز بکنیم این انتصابش به ساحت الهی درسته. با دلائل عقلی اثبات میکنیم ضرورت عدم تحریف کتاب را، این قواعد رو. نسبت سنجی میان دلایل و مدارک معتبر، مدارک رو و دلیل عقلی رو، با دلیل عقلی کتابی را، با سنت، بحث تعارض رو که در چند جلسه قبل مطرح کردیم، انواع تعارض ها رو و انواع راحل ها رو، عمدتاً عقلی است اینها. یعنی سنجش بین دلایل و مدارک کار عقل و استنتاق و معناگری و ابراز معنای مدارک دیگر. اینکه ما بخوایم کتاب رو بفهمیم، سنت رو بفهمیم، به مدد عقل میفهمیم. عقل اینا رو استنتاق میکنه، به نطق میاره و معنا میکنه. استنتاق و معناگری مدارک سمعی و ابراز معنای کتاب و سنت بخش قابل توجهی از آن به عهده عقل است. باز دوازدهمین مورد ما داریم تو این فهرستمون، سنجشگری و بازشناخت ثواب و ناثواب در معرفت دینی. معرفت دینی به دست آمد، به مدد عقل میشه سنجید که معرفتی که ما حاصل کردیم از منابع آیا صائب است یا نه. عقل داریم بخش بسیار نقش آفرینه. اگر معلوم شد خطا در معرفت دینی در فهم ما از مشیت تکوینی یا مشیت تشریع الهی اتفاق افتاده، آسیب زدائی و علاج خطاها باز میتونه به مدد عقل باشه. بخش عمده آن به وسیله عقل صورت میبنده. تقابل های میان ادله و احیانا احکام رخ میده. بین ادله ظاهرا در برخورد اولیه تقابل رخ میده، ظاهرا تعارض به چشم میاد. ما به مدد عقل و احیانا عقلانیات میریم حل میکنیم این تعارض رو و رفع میکنیم این تقابل ها رو. میگیم این عام است، اون خاص است. عام رو ارجاع میدیم به خاص، مثلا مطلق رو ارجاع میدیم به مقید، یا احکام رو وقتی در مواجهه ابتدایی ملاحظه میکنیم با هم مواجهن، گاه راحل مناسبی رو با عقل پیدا میکنیم. 15 حکم به ضرورت التزام به مفاد قضایای دینی. علاوه بر این که اصل ضرورت دین رو عقل اثبات میکنه، باز این عقل است به ما میگوید که باید به قضایای دینی ملتزم بود. به صرف این که بفهمیم ضرورت دارد دین، خب ثم ماذا؟ میگوید که به احکام دینی موظفی به اصطلاح پایبند باشی به دلایل مختلف. من الان نمیخوام وارد شم. مثلا فرض کنید از طریق این که شکر منعم واجب است، یک دلیل عقلی است، حکم عقلی است دیگه. شکر منعم واجب است، پس برای این در قبال حق تعالی که منعم هستی است باید انسان امتثال کنه. این ضرورت التزام به مفاد قضای دینی یه مطلب عقلی است. اینا تا اینجا این 15 مورد که عرض کردیم، اینا کارکردها و سهمگذاری های عقل در کل بخش های دین است. بخیر راجع به هر بخش، مثلا حوزه عقاید کارکردهای خاص داره عقل، در حوزه علم کارکردهای خاص داره، در حوزه احکام کارکردهای خاص داره، در حوزه اخلاق باز کارکردهای مخصوصی داره و اینا رو اگه بخوایم بشماریم زیاده. ادراک استقلالی اصول عقاید، بسیاری از عقاید رو این عقل است که ادراک میکنه. اثبات گزاره های فرعی عقیدتی، نه فقط اصول، باز از عقل، بسیاری از اونها از عقل برمیاد، گرچه بخش قابل توجهی از اون به سمع و نقل باید اثبات شود. گاه عقل دست عقل از فهم اونها کوتاه، هرچند وقتی به دست میاد اونها خرد تابند، خرد پذیرند و عقل با اون مخالفت نداره. گرچه ما دست کم ما شیعه هیچ عقیده و هیچ قضیه کلامی نداریم که استدلال عقلی براش نکرده باشیم. حتی بعضی عقاید خاص شیعی مانند رجعت استدلال عقلی براش شده، استدلال فلسفی شده. امثال مولا صدرا و فلاسفه دیگه برای اثباتون استدلال فلسفی و عقلی کردن. ادراک بخش عمده ای از احکام و امهات قضایای شرعی با عقل صورت میپذیره. ادراک استقلالی پاری از علل و حکمتهای احکام توسط عقل صورت میپذیره و عقل بعد از اون که احکام احیانا کلی اگر به سمع و نقل اثبات شده بود، میاد صغریات و مصادیق احکام رو بازشناسایی میکنه. تطبیق قواعد کلی بر مصادیق در حوزه احکام باز از عقل برمی آید. تا تشخیص موضوعات احکام موضوع شناسی کار عقل است، موضوع شناسی که کار در واقع نقل که نیست. البته در جاهایی که موضوع شرعی است، شارع تلقی و تعریف خاصی از موضوع داره، اونجا قطعا ما متکی به نقل هستیم، ولی در بسیاری از موارد موضوعات احکام رو به عقل ما میشناسیم، فلسفه احکام رو به عقل دریافت میکنیم، آثار مترتب بر اجرای احکام رو عقل دریافت میکنه. این کار سمع و مربوط به حوزه نقل نیست. عقل اونجایی که نقل نیست یا حکم نیست، به اصطلاح مسکوتون انهاست، در این جور موارد این عقل است که یا حکم به تأمین میکنه، میگه به هر حال حالا که حکمی و خطابی به تو نرسیده است تو در امانی، معذوری، یا بلکه حکم ترخیص میکنه، میگه اصلا حکم نیست اینجا. به تعبیر مرحوم شهید صدر، منطقه الفراقه، خود خدا اینجا رو ترخیص فرموده است، این در واقع حکم عقله. و یا میگه میتونی تقنین کنی در واقع خودت، حکم به تأمین یا ترخیص، و بلکه حق تقنین در موارد مسکوتونن ها کار عقل است. تعیین سازوکار تحقق احکام اجتماعی دین، به هر حال تخطیط برای تحقق احکام شرعی بر عهده عقل است. ادراک مبانی اخلاق و علل و حکم قضایای اخلاقی باز کار عقل، یعنی کاربردش در حوزه اخلاق. ادراک استقلالی امهات قضای اخلاقی به عهده عقل است. حسن قبح عقلی، حسن قبح ذاتی رو عقل دریافت میکنه که مبنای عمده اخلاقه. تشخیص صغرایت و مصادیق قضایای اخلاقی، که این کار الان آیا کذب به حساب میاد یا به حساب نمیاد، کذب حرام، کذب قبیح، حالا این عمل آیا کذب یا نه، این کار عقله. تشخیص مصادیق و صغرایات در حوزه اخلاق از عقل برمیاد. تشخیص مفاسد و مصالحی که بر اجرای احکام اخلاقی مترتب میشه و درک اولویت ها و رفع تزاحم میان احکام اخلاقی با هم دیگر، یک رفتاری باید صورت بپذیره که از جهتی قبیح از جهتی حسن است، چون ما در مبانیمون گفتیم که میتواند جهات مصالح و مفاسد در احکام متنوع و گاه متقابل بشود و ترجیحی که بر دیگری کار عقل عمدتاً. تشخیص مفاسد و مصالح مترتبه بر اجرای احکام اخلاقی و درک اولویت ها و رفع تزاحم میان احکام اخلاقی با هم دیگر و نیز احکام اخلاقی با احکام فقهی به عهده عقل. میپرسد که این فرض به دنبال آنند که برن نبی رو بکشند، میپرسد شما دیدیش رفت کجا؟ رفت اینجا رفت. خب اینجا یه حکم فقهی داریم که قتل نبی حرام است، یه حکم اخلاقی داریم که دروغ نگو. خب در این تضاهم چکار باید بکنه؟ این عقل میگه که کدام بر دیگری مقدمان، کدام اهم است، کدام مهم، و رفع تضاهم میکنه که مسلم است که حفظ نفس و مخصوصا جان مثلا نبی بسیار بسیار مهمه و اینجا کذب گفتن اشکالی نداره، یعنی اون مصلحت اهم غلبه داره بر این احیانا مصلحت مهم. باز در حوزه اخلاق هم مثل حوزه احکام، ترخیص یا جعل حکم اخلاقی در موارد خلاء نقلی به مدد عقل صورت میپذیره. تحریک به فعل و کسب فضائل در حوزه اخلاق و نیز تحریص به دفع و ترک رذائل حکم عقل است. تعیین سازوکار تحقق اخلاق دینی کلا در جامعه باز کار عقل، الگوها و نهادهای تحقق اخلاق در جامعه توسط عقل طراحی میشه، گرچه در این زمینه ها ما نقل هم داریم. کمون که در حوزه علم دینی هم کارکردهای بسیاری عقل داره و در حوزه تربیت. به همین ترتیب ما اگر بخوایم شمارش کنیم انواع کار کردهای عقل را و سهمگذاری های عقل را در چهار حوزه عقاید دینی، علم دینی، اخلاق دینی و احکام دینی، در هر چهار حوزه در اون چهار افق و شؤون اربعه، از مقام استعاره خطاب تا احراز خطاب تا ابراز خطاب تا اجرای خطاب، اگر بخوایم فهرست کنیم خیلی مفصل میشه. من این مواردی که الان عرض کردم 30 چند مورد شد از باب نمونه است، گرچه بخش قابل توجهی از اونجا که میتوان فهرست کرد همین ها هستن، ولی اگر تأمل کنیم خواهیم دید که عقل در قلمرو دین کارکردهای بسیاری داره و در این افق که الان محل بحث ماست در اونهنوفی، یعنی افق ابراز، تفسیر حکم از ناحیه حق تعالی و تفسیر خطاب و ابراز حکم از ناحیه متشرع و مخاطب، این محل بحث ماست. طبعا به اصطلاح بحث های قابل توجهی در زمینه نقش و سهم عقل می شود بحثی که در خلال این 30 چند مورد تعدادی از اینها مربوط می شد به همین مقام. دیگه بیش از این در این قسمت توقف نمی کنیم، انشاءالله در ادامه به سایر مباحث انشاءالله خواهیم برداخت. یعنی ما در واقع به ما یتعلق به مقام تکثیر الخطاب و القاء الحکم من جانب المشرع و تفصیل الخطاب و ابراز الحکم من ناحیه المخاطب وارد شدیم، یک بحث رو مطرح کردیم، جهات و مباحث بسیار دیگری هست که انشاءالله بعد از دهی سفر از نو خدا توفیق بده بحث رو شروع کردیم ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و طاهرین.